با نام او و با سلام. غزل 389 پیش روی ماست. این غزل در دیوان استاد روانشاد خانلری شماره 381 رو بر پیشانی داره. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن، یا مبتنی بر چند دست نوشته کهن زنم چاک از گریبان تا به دامن. خواجه حافظ هم زنم یعنی از مصدر چاک زدن استفاده فرموده، هم از مصدر چاک کردن. بسیار هم این دو مصدر رو به کار برد. بر همین پایه یک دست نوشته که شاید نظر بنده این است که اوائل سده دهم کتابت شده، نسخه روانشاد دکتر همایون فرخ، ولی تاریخ 805 رو این نسخه بر پیشانی داره، یعنی اوائل سده نهم، این گونه ضبط کرده: بدرم از گریبان چو گل هر دم به بویت جامه بر تن، بدرم از گریبان تا به دامن. دیروز بیت ششم رو شرح و مقابله و نقدش رو به پایان رساندی. تصحیح قیاسی علامه ده خدا رو روایت کردیم و نقدهای گونه گون و نسخه های مختلف این مصرع رو با شما در میان نهادیم، اما اجازه بفرمایید که مصرع دوم رو که به دو شیوه ضبط شده به عرضتان برسانیم. پشتوانه هاش رو عرض نکردم که شد، ملاحظه بفرمایید، به باره شمع اشک از دیده. گفتیم چشم تنها و تنها نسخه خلخالی از نسخه های کهن چشم ضبط کرده. همه نسخه های پیش از خلخالی، یعنی نسخه 813، 818، 822، 224 و همچنین نسخه های کهن دیگر، دیده روایت کردند. به باره شمع اشک از دیده خونین، که شد سوز دلت بر خلق روشن. روشنم عرض کردیم واژه‌ای کاملا ایهامیه. این مطلب بر من روشن شد یعنی آشکار شد. چراغ روشن شد یعنی در طباق با خاموشی است. این که شد سوز دلت، پشتوانش این نسخه های کهنند: خلخالی 827، 825، 823 و 822، توپ قاپوسرا، میشیگان، همچنین نور عثمانیه و خلخالی. اما این مصرع رو نیز لطفاً مرقوم بفرمایید. که سوز دل شود، که سوز دل شود در برابر که شد سوز دلت، که توضیح دادیم دیروز. اما پشتبانه های که سوز دل شود، این نسخه ها یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 814، 824 قمری و نسخه قونیا، نسخه 859، این گونه ضبط کردند که سوز دل شود بر خلق روشن، سوز دلت بر خلق آشکار می شود. بر این پایه به باره شمع اشک از دیده خونین، گریه کن. به خاطر چی؟ به خاطر آن که سوز دلت بر مردم آشکار می شود. در ضبط قزوینی به بار ای دیده که سوز دلت روشن شد. در هر دو ضبط به هر شیوه و شکلی می توان توجیه کرد و هیچ تعقیدی و استبعادی از نظر بلاغی و زیباشناختی نمیتواند داشته باشد. اما نسخه های استاد فرزاد، دکتر خانلری، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال و دکتر رشید ایوزی این گونه ضبط کردند و به چاپ رساندند که سوز دل شود بر خلق روشن، که سوز دل شود نشد. حال که شد سوز دلت، ضبط این مصححان است و این نسخه های چاپی، استاد سایه، دکتر جلالی نائینی و نذیر احمد، سهیلی خانساری، ادیب، استاد غریب، استاد انجوی، علامه قزوینی و غنی و نسخه خلخالی. پس نقد و بررسی بیت ششم نیز به پایان رسید. اما بیت هفتم به دو شکل ضبط شده. حال اجازه بفرمایید بیت رو اساساً بخوانیم. مکن کاری که بر سر سنگت آیو. هم امروز هم گروهی کودکان با هم بازی می کنن و یا اندکی بازیانان فریاد و فغانانان آزاردهنده می شود. مادر می گوید نکن، یعنی این که سر و صدا نکن، فریاد نکن. پس امروز هم این فعل امر به هر مفهومی، یعنی شنونده از شنیدن این فعل کاملا می فهمد که چه نکند. در نتیجه پس از این فعل امر باید کاملا مکث کرد. مکن کسینم آه جگرسوز براید، این گونه آزارم مده، این گونه با من جور و جفا مکن، جدایی ساز مکن. هر معنی را میتوان بر این فعل امر هموار ساخت. مکن کسینم آهی یا آه جگرسوز براید. مثل چی؟ همچو دود از راه روزن. دیده این که از دودکش‌های آشپزخانه گاه دود به هوا برمی‌خیزد. می‌گوید اگر مرا آزار بدهی از سینم آهی جگرسوز برمی‌آید. برآمدن یعنی بلند شدن. عرض کردیم که در بیت ششم از غزل 388 خواجه فرموده است برای وصل گل آمد برون. نه برآمد، آمد هیچ مفهومی ندارد. صفیر بلبل و نفیر هزار برآمد و نه آمد. برآمدن معانی متعددی دارد. تا طلوع کردن نیز پیش می آید و می تازد. ما می توانیم بگوییم خورشید برآمد، می توانیم بگوییم طلوع کرد و معانی دیگر برآمدن. مکن کسینم آه جگرسوز برآید، برمیاد، بالا میاد، بالا میره، به گونه ای که دود از راه روزن بر می رود و به آسمان می رود. اما چند نسخه کهن مثل نسخه 862، یعنی اساس تصحیح استاد یحیی غریب، اساس تصحیح حافظ ایشان نسخه است که به تاریخ 862 قمری نوشته شده و نسخه پیرحسین کاتب که اساس تصحیح استاد عزیز ما استاد ادیب برومند. این دو نسخه و دو دست نوشته دیگر، این دو نسخه به چاپ هم رسیده، به گونه دیگر ضبط کرده و کار رو ساده تر کرده. چگونه ضبط کرده است؟ مرو از پیشم، مرو که سینم آه جگرسوز براید. دیگه نیازی به توجیه ندارد، مرو معلوم است، یعنی مرو به هجر که هجر باید گفت، مرو به دوری مبتلا مساز. مرو که سینم آه جگرسوز براید همچو دود از راه روزن. اما سه نسخه کهن، نور عثمانیه، نسخه قونیا و یک دست نوشته اواخر سده نهمی، مکن کسینم آهی و نه آهه. خالی از لطف هم نیست اگر بخوانیم آهی جگرسوز، یا در واقع معرفه، مکن کسینم آهی جگرسوز براید. از روی اتفاق بهتر هم هست، همانند چه؟ همانند دودی که از راه روزن برمی رود و به آسمان برمی کشد. اما عرض کردم استاد غریب و ادیب برومند، مرو کسینم آه جگرسوز ضبط کردند. استاد محیط مصرع دوم را برآمد همچو دود، نه براید. تنها نسخه چاپی استاد محیط برآمد است. مکن کسینم آه جگرسوز برآمد همچو دود از راه روزن. اون براید، این برآمد. برآمد یک پشتوانه بیشتر ندارد. برآمد همه دست نوشته های کهن، عرض کردم 42 نسخه کهن سده نهمی این غزل را ضبط کردند. دریغا که پاره از مصححان باز از روی سلیقه و ذوق خیش یا این غزل را فرو گذاشتند یا در بخش اضافات و مشکوکات روایت کردند. استاد افشار مبتنی بر یک نسخه خطی بیت هفتم رو این گونه ضبط کرده: حذر، یعنی حذر کن، حذر کسینم آه جگرسوز براید. پس شد مکن کسینم آه جگرسوز، مرو کسینم آه جگرسوز، و یا حذر کسینم آه جگرسوز براید. این نسخه بی تردید قیاسی است نسخه استاد افشار، زیرا نمی تواند یک نسخه در برابر دست کم 40 نسخه به این شیوه ضبط کند. اما اگر بنده بودم، حالا که بران سریم که ذوقی ضبط کنیم و پیش خود هرچه میخواهیم روایت کنیم، این گونه ضبط میکردم: حذر کن که از دلم آه جگرسوز. این فعل امر رو هم میآوردم. حذر تنها معلوم نیست که حذر کن یا مکن، پس به جای سینه دل میآوردم. حذر کن که از دلم آه جگرسوز براید. تنها به عنوان تفریح و تفنن عرض کردم، و الا باز تکرار می کنیم که ما به هیچ تردیدی اجازه نداریم که پیش خود حتی یک حرف را بیفزاییم و حرفی را بکاهیم. اگر به یاد نازنین شما باشد، دیروز بود و عرض شما رساندم که بنده در طول این 4 سال تنها در یک نمونه یک بار تصحیح قیاسی و ذوقی کردم. از شما خواستم که بر کار این کمترین شاهد و گواه باشید، و آن هم در ضبط مصرع دوم از بیت پنجم غزل 388 بود که عروس قنچه رسید از حرم، بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه شکن. عروس قنچه رسید از حرم، به طالع سعد معاینه دل و دین می برد به وجه حسن، یا به عینهی دل و دین، یا به عینهو که عرض کردم بسیار کسان با اعراب به عینهی و حتی مرقوم فرمودند بر وزن به فربهی و پاره دیگر به عینهو که گفتیم هم از نظر نحوی خطاست و هم ملودی خوشی ندارد. معاینه اگرچه ملودیش خوشتره، معنیش روشنتره، ولی پشتوانه نداره. بر این پایه ما عرض کردیم حالا که قرار است ذوقی کاری را انجام بدهیم، خب این گونه ضبط کنیم: عروس قنچه رسید از حرم به طالع سعد، به جلوه‌ای دل و دین می‌برد به وجه حسن. جلوه چقدر زیباست، به جلوه‌ای، به یک جلوه، به عینهی، به عینهو یا معاینه هم از نظر نحوی خطاست و هم از معنی درستی از این واژگان فراچنگ نمی آید، به فارسیست، ربطی ندارد به این توضیحاتی که شارحان دادن. و به چه اعتباری اساساً اون گونه بخوانیم؟ آن وقت فرمودن که یعنی کاملاً حقیقتاً، باز این معنی از این حروف و واژگان و ترکیب فراچنگ نمی آید. دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. چقدر این مشکن و مسکن جناس خطی دلپذیر، لطیف. مشکن، مسکن، جناس خطی چه بود؟ دو واژه همگون، همسان، همشکل، که تنها نقطه ها با یک دیگر متفاوت باشد، مثل پوسیده و نوشیده، خنده چیده، برده نرده، پدید ندید یا پدیده ندیده. اینها رو جناس خطی یا تصحیف میپنداریم و میپنداشتند، زیرا به اطمینان خاطر نمیتوان گفت که این گونه است. یا جناس لاحق آخر این اصطلاح دقیقی نیست برای این گونه جناس ها. با این آرزو که با شما تا هنگام چاپ این اسناد که زیاده از 50,000 آرایه برای دیوان خواجه عزیز شهر کرده ایم و با شما خوبان دست در دست فهرست کرده ایم، تا همکنون کتابی در شرح هیچ منبع و مرجعی فراهم نشده بود که 50,000 صنعت بدیعی یا آرایه لفظی و معنوی و زیباشناختی برای حافظ تدوین بشود و یا فهرست بشود. خداوند را سپاس می‌گوییم که با نفس گرم شما خوبان شنونده و یاری شما و نامه‌های شما و پیامک‌های شما این کار رفته رفته به کمال رسید و تحقیقاً به جایگاهی رسید که ناامید دیگر نیستیم. اگر در آغاز کار نمی دانستیم چه کنیم به راستی، دست کم پس از 4 سال راه خود را یافته ایم، اگر کاری دقیق به انجام نرسانده ایم. دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. این در پا مینداز زیباتر از این نمی شود. چرا در پا نیو؟ وقتی زلف را افشان کند محبوب، زلف ها از کردیم گیسوان بسیار بلند بود تا پشت پا می رسید، و از آنجا که در ادب ما جایگاه دل در خم زلف محبوب است، وقتی زلف را افشان می کند دل عاشق نیز در پای می افتد. دل عاشق آن هنگام بر سر جای دارد که زلف افشان نشده باشد. وقتی زلف افشان می شود و فرو می ریزد، بی تردید دل نیز از آنجا که گیسوان تا پشت پای محبوب رسیده است، بی تردید در پای او افکنده می شود. دلم را مشکن و دلم را مشکن یعنی مرا مرنجان. دل شکستن یعنی رنجاندن، دل کسی را رنجاندن. مرا میازار و دلم را در پای مسکن، که این دل در سر تو مسکن داره و جایگاهشه در خم زلف. وقت ببینید سر و پا رو چقدر زیبا، چقدر طباق و تضاد دلپذیری. اینها رو در شرح آرایه ها حتما توضیح خواهم داد. در آن هنگام است که اوج سخن خواجه روشن‌تر می شود. ما اگر آرایه ها رو نگوییم بی تردید معلوم نمی شود چرا این بیت تا بدین پای دلپذیر و درخشان و خوش نشسته است. این آرایش ها، این پیرایش ها، این زیبایی ها رو باید لایه لایه شرح داد تا اعتبار سخن او روشن شود، تا ارزش او سنجیده شود. چهار نسخه که دارد با سر زلف تو مسکن، یعنی که دارد به سر زلف تو مسکن. با به معنی به، که دارد در برابر در سر با سر زلف تو مسکن. استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، روان هر دوشان شادمان باد. این دو مصحح نازنین این گونه ضبط کردند که دارد با سر زلف تو مسکن. اما بیت تخلص، چو دل در زلف تو بسته است حافظ، بدین سان کار او در پا میفکن. کار کسی را در پا افکندن یعنی خار کردن، پایمال کردن، بیقدر جلوه دادن، خفیف ساختن، بیقدر دانستن. کار او را اینقدر خفیف و بیقدر بر پا مینداز، پایمال نکن، کار او را عزیز دار. حالا که حافظ دلش رو در سر زلف تو بسته، چرا تا این پایه کار او رو، کار عشق او رو در پا می افکنی و حقیر می شماری و پایمال می سازی؟ چو دل در زلف تو بسته است حافظ، بدینسان کار او در پا می افکن. بدینسان کار او در پا می افکن، این مصرع در هیچ نسخه‌ای اختلافی ندارد. اما مصرع نخست، چو دل در زلف تو بسته است حافظ، به چند شیوه روایت شده است. اگر دل بست در زلف تو حافظ، مرقوم اگر می‌فرمایید، این کهن‌ترین نسخه است. سه نسخه بسیار کهن این گونه ضبط کرده. اگر دل بست در زلف تو حافظ، نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 818 و نسخه قونیا. اگر دل بست در زلف تو حافظ، بدینسان کار او در پا میفکن. اما دکتر همایون فرخ و نسخه چاپی دکتر ایوزی و دکتر بهروز، اگر دل بست در زلف تو حافظ ضبط کردند. اما یه نسخه چاپی این گونه ضبط کرده که خالی از لطف نیست و عرضتان برسانم بی هیچ پشتوانه. مصرع نخست رو، چو دل بسته است در زلف تو حافظ، دل بستن نزدیک هم اومده، چو دل در زلف، اون وقت بستن رفته این وقت. ببینید چو دل بسته است خیلی لطیفه، این دل بستن در کنار هم آمده. چو دل بسته است خیلی هم روانتره به نظر من، اما پشتوانه ای نداره. تا فردا، وقت خوش. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. رخت را دید گویی گل که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من. به قول دشمنان برگشتی از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. تنت در جامه چون در جام باده، دلت در سینه چون در سیم آهن. به باری شام اشک از دیده خونین، که شد سوز دلت بر خلق روشن. مکن کسینم آه جگرسوز، مرو کسینم آهی جگرسوز. براید همچو دود از راه روزن. دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. چو دل در زلف تو بسته است حافظ، اگر دل بست در زلف تو حافظ، بدینسان کار او در پا میفکن.